تفسیر قرآن کریم صوت شماره 205 سوره فاطر آیات 1-14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه فاطر، سوره ای که 45 تا آیه داره و سور مکی است. فاطر یکی از صفات خداونده به معنای آفریننده که از همون آیه اول گرفته شده و مثل بقیه سور مکی نکات مهم اعتقادی داره، نکات ناب و جدیدی که در این سوره هست و میریم وارد سوره میشیم که برسیم به اون نکات. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره و هم بخشنده است به بخشایش عام برای همه و هم بخشایشگر به بخشندگی خاص برای برخی مؤمنان متقین که از اون رحمت رحمانی خوب استفاده کردن. آیه 1: الحمدلله فاطر السماوات والارض، تمام حمد مخصوص خداوندی است که آفریننده آسمان ها و زمین است. جاعل الملائکه رسلا، که فرشتگان را رسولانی قرار داد. جاعل یعنی قرار دهنده، وقتی اسم فاعل میاره یعنی همیشه خداوند کارش اینه، بر این مبنا داره کار میکنه، بر مبنای ملائکش کارگزارانش. انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی همیشه خداوند در روی زمین خلیفه داره، همیشه خداوند اینجا ملائکه ای رو قرار دهنده است که به عنوان رسولان فرستادگان باشن، کارهاشو انجام بدن. اولی اجنحتن مسنا و ثلاث و رباع، که دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه اند. یزید فی الخلق ما یشاء، که او هر چه بخواهد در آفرینش می افزاید. ان الله علی کل شیء قدیر، که او بر هر چیزی تواناست. حالا این که میفرماید ملائکه دو تا بال یا سه تا یا چهار تا دارن، این یعنی چی؟ یعنی واقعا بال دارن، مثل پرنده ها که بال دارن پرواز میکنن؟ نه، این اشاره به بال و اونم بحث بال مادی که اصلا نداره، چون ملائکه موجودات مجردن، موجودات مادی که نیستن داره بال مادی باشن، اصلا جسم مادی اینا اصلا درشون معنا نداره، موجوداتی ان کاملا مجرد که انسان اون بعد مجردش مثل ملائکه است. اما انسان خب بعد مادی هم داره، بعد مجرد هم داره، اما ملائکه فقط بعد مجرد دارن. مثلا یه روایتی هست در معرفی این ملائکه، حضرت امیر علیه السلام میفرماید صورون عاریتون عن المواد، صورتهایی هستن عاری از ماده یعنی مجردن، عالیتون عن القوت و الاستعداد، بلندتر از قوه و استعداد، یعنی کاملا بالفعلا. ماها انسانها بالقوه هم زیاد داریم دیگه، استعداد داریم، بالقوه داریم، باید اونا رو بالفعل کنیم، اما ملائکه هر آنچه که خداوند بهشون داده بالفعله، البته دیگه بیشتر از اونم نمیتونن برن بالا، ولی همونی که دارن رو بالفعل دارن. که بعد در ادامه میفرماید تجلا لها فاشرقت، منکشف شده خداوند برای اونها پس درخشیدند، و طالعها فتلألأت، و مطلع شد حق تعالی بر آنها پس درخشان شدند، یعنی جلوه دارن. و القا فی هویتها مثاله، و خداوند در هویت اونها شباهت خود رو القا کرد، یعنی خیلی به خداوند شبیهن. و اظهر عنها افعاله، پس ظهور پیدا میکنه از اونها افعال خداوند. و خلق الانسان ذا نفس ناطقه، و خداوند انسان رو به یک نفس ناطقه آفرید. که ان زکاها بالعلم والعمل، اینجاش خیلی بر ما مهمه، اگر تزکیه کنه یعنی خودشو پاک کنه و رشد بده، رشدی که همراه با پاکی باشه، یعنی تزکیه یعنی این، با علم نافع و عمل شایسته، فقط شابهت جواهر اوائل، پس به تحقیق شبیه میشه به اون جوهرهای اوائلش، یعنی به این ملائکه که جوهرهایی بودن که علتهای انسانها بودن. اگر انسانی با علم نافع و عمل شایسته رشدی داشته باشه، اونم رشدی که همراه با پاکی باشه، اصلا شبیه میشه با اینها. که این روایت در قرر الحکم و درر الکلم اومده، حضرت امیر علیه السلام ملائکه رو اینجوری توضیح میده که انسان هم میتونه با اونها مشابهت داشته باشه اگه توی یک مسیر رشد قرار بگیره. بعد که اینجا میفرماد دو تا بال یا سه تا بال یا چهار تا بال، این اشاره به بال مادی پس نداره، اینجا میفرماد صورون عاریتون عن المواد، دیگه اصلا مادی نیستن، اینجا بحث قدرته، یعنی بعضی ملائکه قدرت کمتری دارن، بعضیا بیشتر و بعضیا بیشتر. اصلا ما در زبان فارسی هم کلمه بال رو به معنی قدرت میگیریم، مثلا میگیم فلانی دست و بالش بازه، صاحب قدرته، دست و بالش بسته است، یعنی قدرت نداره. یا مثلا پر و بالش سوخته، یعنی فاقد قدرت شده، اون قدرتی رو که داشته از دست داده. کلا کلمه بال رو ما در زبان فارسی برای بحث قدرت هم استفاده میکنیم. این که میفرماد دو بال یا سه بال یا چهار بال، این کاملا برمیگرده به اون بحث قدرت داشتن، که بعضی ملائکه قدرت کمتری دارن، بعضیا بیشتر، بعضیا موکلن برای اینکه یه قطره باران رو بیارن برسونن به زمین، بعضیا مثل ملائکه مقرب بالاترین کارها رو انجام میدن. مثلا عزرائیل واسطه انتقال انسانها از دنیا به برزخه، اسرافیل بالاتر از عزرائیل واسطه انتقال انسانها از برزخ به قیامته. دیگه اون سور اسرافیل و اینا نشون دهنده وظیفه حضرت اسرافیله. میکائیل مأمور رزق مادی انسان هاست. جبرائیل مأمور رزق معنوی انسان هاست. علم وحی اینا توسط جبرائیل برای انسان ها افاضه میشه. خلاصه ملائکه ای داره خداوند در این دنیا کارگزارانی که اینجوری است. آیه 2 ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، که هر رحمتی را خداوند به روی مردم بگشاید کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد، و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، و هر چرا امساک کند یعنی نخواد برسه به کسی، کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست، و هو العزیز الحکیم، و او شکست ناپذیر صاحب حکمت است. یعنی خلاصه کار دست خداست. ایمان داشته باشید به این موضوع، خیلی مهمه. خیلی‌ها به این موضوع ایمانشون ضعیفه، میافتن دنبال غیر و غریبه. آیه 3 یا ایها الناس، ای مردم، اذكروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا آفریننده جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ لا اله الا هو، که هیچ معبودی جز او نیست. فانا تؤفکون، پس با این حال چگونه به سوی باطل منحرف میشوید؟ تؤفکون از افک یعنی برگردوندن کسی یا چیزی، یا برگردوندن رأی کسی. یعنی چجوری وارونه میکنید داستانو، اصلا برعکس نشون میدید که انگار کسی دیگه هست رزق شما رو میده. آیه 4 و ان یکذبوک، و اگر تو را تکذیب کنند، فقط کذبت رسل من قبلک، پس به تحقیق پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند. کاملا طبیعیه وقتی خداوند اینجوری میگه به پیامبرش، میفهمه که کاملا این امر طبیعیه و خودش از قبل آماده میکنه. آستانه تحمل انسان بالا میره. و الی الله ترجع الامور، و همه کارها به سوی خدا باز میگردد. چون خیلی پیامبر رو تکذیب میکردن، آزار میدادن، اذیت میکردن، حالیشون نبود که پیامبر داره چه تمدن عظیمی رو پایه‌گذاری میکنه. اینجوری خداوند به پیامبرش میگه که کاملا این امر طبیعیه، که طبیعتا باعث میشه آستانه تحمل پیامبر بالا بره، و هر کس که تو این مسیره براش دیگه عادی سازی میشه. میفهمه که خودش از قبل باید برای این مساله آماده کنه. آیه 5 یا ایها الناس، ای مردم، ان وعد الله حق، همانا وعده خداوند حق است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد. ولا یغرنکم بالله الغرور، و مبادا شیطان شما را فریب دهد که به خدا مغرور سازد. به چی خدا؟ به کرم خداوند. این آیه برای کیاست؟ برای کسایی که دادگاه قیامت رو جدی نمیگیرن، برای کسایی که میگن بالاخره یه چیزی میشه، بالاخره خدا همه رو میبخشه. نه بابا، اینجوری هم که میگن اینا نیست. خداوند ارحم الراحمین، مگه میشه همه رو عذاب بخواد بکنه، همه رو بفرسته جهنم؟ خداوند میفرماد وعده خداوند حقه. اکثر کسایی که اینجوری در شک و تردیدن، در استبعادن، در خوشخیالیان، اینا دوچار اون مثلثه شدن. یه مثلثی در دور انسان هست، انسان رو احاطه کرده، و بدجوری میخواد انسان رو به اسارت بکشه دیگه. که تو این آیه دو تاشو از این زلهای مثلث رو میگه، تو آیات دیگه هم هست که هر سه تاشو میگه. یکی هواهای نفسانی که نفوذی شیطان در وجود انسان، یعنی اون امیالی از انسان که باعث سقوط انسان میشه، امیال طبیعی و امیال لازم، نه امیالی که لازمه برای انسان، برای اینکه انسان بقا داشته باشه، از زندگیش لذت ببره. اینا نه، اینا مشکلی نیست. امیال نفسانی بد نیست، هواهای نفسانی بده. یعنی اون امیالی که باعث هوا هم در زبان عربی یعنی سقوط کردن، باعث سقوط انسان میشه. یکی امیال نفسانی سقوط دهنده، یکی وسوسه های شیطانی که تو این آیه اومده که همش وسوسه میکنه، انسان رو فریب میده، یکی هم جلوه های دنیایی. دنیا خیلی چشمک میزنه، خیلی جلوه داره. این خونه های لوکس، ماشین های گران قیمت، امکانات فوق العاده بالای تفریحی، اینا همه میتونه برای انسان مایه فریب باشه. میفرماد این زندگی حداقلی دنیا شما رو فریب نده، این خیلی کمه، خیلی بیشتر از این هست، این برای آزمایش در اختیار شما قرار داده شده. تو این آیه دو تاشو میگه، جلوه های دنیایی که خیلی چشمک میزنه، و وسوسه های شیطانی که خیلی فریب دهنده است، که انسانم با وجود اون هواهای نفسانی راحت تحت تاثیر این دو تا قرار میگیره. چون هواهای نفسانی نفوذیه، مثل منافقی که تو جامعه اسلامی نفوذی کافرانه و خطرناکه و ضربه مهلکتری رو میتونه بزنه، هواهای نفسانی هم همین جوریه، نفوذی های اون دشمن بیرونی ان، جلوه های دنیایی، وسوسه های شیطانی. که تو این آیه میگه مراقب باشید، اون وعده خداوند حق، دادگاه جدیه، شوخی نگیرید، سهلنگاری و بی توجهی بهش نکنید. خصوصا کسایی که تو عرصه های مهم میرن، خیلی باید جدی بگیرن این وعده خداوند، این دادگاه قیامت رو، چون میرن تو اون فضاهای سیاسی اقتصادی، اصلا مست اون امکانات و موقعیت ها میشن، انقدر جو میگیردشون که یادشون میره این موضوع به این مهمی رو. آیه 6 ان الشیطان لکم عدو، که همانا البته شیطان دشمن شماست. فاتخذوه عدوا، پس او را دشمن بدانید. انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، که او فقط حزبش را به این دعوت میکند که اهل آتش سوزان باشند. دیگه هر کی بره جزء حزبش بشه با اون میره، یعنی اون قدرتی بر انسان ها نداره، فقط وسوسه میکنه، دعوت میکنه. تو آیه قبل فرمود شما رو به خداوند مغرور نکنه، فریب نده. اینجا میفرماد شیطان، یعنی منظور شیطانه که انسان ها رو به خداوند، به کرم خداوند مغرور میکنه. بله خدا میبخشه، مهم نیست، راحت باش، هر کاری دوست داری انجام بده، اینا همش وسوسه های شیطانه. بعد میفرماد شیطان رو دشمن بدونید، یعنی هر چی میگه بگید نه، هر چی میگه بذارید روی مبنای فریب و هر چی میگه 100% بهش بدبین باشید. مثل امروز که دشمنان ما تو عرصه‌های بین المللی هر چی میگن دروغه، هر چی میگن ما باید مبنا رو بذاریم بر دروغ و فریب و حیله و خباستشون. به هیچ وجه من الوجود نمیشه به دشمن حتی یک اپسیلونشون نگاه مثبت داشت. اینجا اینو میخواد بگه، میخواد بگه شیطان دشمنه، اونو دشمن خودتون بدونید. هر چی میگه بدبینانه بهش نگاه کنید، 100% بدبینانه. آیه 7، الذین کفروا لهم عذاب شدید، کسانی که راه کفر پیش گرفتند برای آنان عذابی سخت است. همینایی که حزب شیطانن تو آیه قبل فرمود، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و کسانی که ایمان آوردند به تمام متعلقات ایمان و کارهای شایسته انجام دادند، یعنی همه کارهاشون شایسته به درد بخور، نه یه سری اعمال عبادی و تکراری و بی روح و بی هدف، یه سری مقدسات خوش که فکر کنن دارن کار شایسته انجام میدن، نه، کاری که به درد بخوره، به درد هدف خدا، خلیفه خدا، خلق الله بخوره، به دردی بخوره، کسایی که اینجوری باشن لهم مغفرتون و اجر کبیر، برای آنان آمرزش و پاداش بزرگی است. آیه 8، یه مقایسه، چون خداوند متعال یکی از تدابیری که در قرآن استفاده میکنه برای اینکه مطلب رو تفهیم کنه، جا بندازه و مخاطب خودش رو به بهترین وجه ممکن تربیت کنه، همین بحث مقایسه است. یه جاهایی از تمثیل استفاده میکنه، یه جاهایی از مقایسه استفاده میکنه، مقایسه هایی البته بجا دیگه که کاملا حکیمانه باشه، که اینم یکی از اونهاست. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب میبیند، مثل کسیه که واقع اون رو میبینه، یعنی اون بدی رو واقعا بد میبینه، چون یکی از تکنیک های شیطان گفتیم همینه دیگه، زشتی ها رو تو ذهن انسان ها زیبا نشون میده، طرف بد داره میکنه، خودش هم میدونه بده ها، اما یه جوری بهش القا میکنه شیطان، یه جوری براش میچینه، یه جوری توجیه میکنه که این فکر میکنه داره کار خوبی میکنه، که خیلی باید ما مراقب باشیم. هر عقیده ای که داریم، هر مذهبی که داریم، هر باور سیاسی، سبک زندگی، نگاه اعتقادی، اصلا هر چی که داریم، هر رویه و رفتاری که تو زندگیمون داریم، باید هم خودمون با نگاه نقادانه بهش نگاه کنیم، هم اجازه بدیم دیگران اون رو نقد کنن، البته دیگرانی که صاحب نظر باشن دیگه، نه دیگرانی که هنوز خودشون هم تو این حد نیستن، هم اگر دیگرانی که صاحب صلاحیت نبودن و پیدا نشود، بالاخره ما مبانی داریم، مبانی عقلی داریم، مبانی نقلی داریم، کلی آیه، روایت، آموزه های مهدوی، اینا همه رو در کنار هم قرار بدیم، انسان رو به یک فرهنگی میرسونه، اصلا انسان میتونه خودش منتقد خودش بشه، خودش صاحب نظر بشه. آیا این کاری که من دارم میکنم مثلا به من هم انتقاد شده؟ آیا این کار من از این دسته از کارها نیست که زشت شیطان در نظرم زیبا جلوه داده؟ یه سیاسیه، یه رویه‌ای رو در سیاست یک مملکت اتخاذ میکنه، ده ها صد ها هزاران انسان صاحب نظر و صالح و دلسوز اومدن میگن آقا این رویت غلطه، تو داری با یه مبانی فکری غلطی کشور رو جلو میبری، این نمیپذیره، همش هم اصرار داره، حالا با زور و فشار سیاسی و اینا براتون هزینه زایی میکنم و اینا، هیت اصرار داره رو اون فکر غلطش. خب چرا اینجوریه؟ چجوری اینو تحلیلش کنیم؟ فقط اینجوری میشه تحلیلش کرد دیگه، این خودش هم میدونه این کار زشته، این رویه غلطه، اما شیطان انقدر قشنگ تو ذهن این زشتی رو زیبا جلوه داده که این خودش هم باورش شده، یا مثلا شیطان بهش یاد داده که در مقابل مخالف و منتقدت اینجوری بگو که بتونی خودتو فراری بدی. پس بنابراین خیلی مهمه، ما باید حتما تو زندگیمون مواظب باشیم یه موقع تو این دام گیر نکرده باشیم. فان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، که خداوند هر کس را بخواهد گمراه میسازد و هر کس را بخواهد هدایت میکند، که البته مشخصه خودش هم زمینه‌شو فراهم کرده دیگه. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، پس جانت به خاطر شدت تاسف بر آنان از دست نرود، چون پیامبر خیلی ناراحت میشد از این نادانی و گمراهی مشرکان مکه، این همشهریاش و اقوام و خیشانش، میدید اینا کارهای زشتی میکنن، یه فضای شرکالود ایجاد کردن برای سوء استفاده های مالی، برای رسیدن به خواسته های نفسانیشون، و اینقدر تو چاله ها و چاهای کوچیک گیر کردن، هدف بزرگی که پیامبر براشون میگفت نمیفهمیدن، خب قصه میخورد دیگه. ان الله علیم بما یصنعون، که خداوند به آن چه انجام میدهد داناست. آیه 9، والله الذی ارسل الرياح، و خداوند همان کسی است که بادها را فرستاد، فتصیر سحابا، تا ابرهای را به حرکت درآورند، فسقناه الی بلد میت، سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده ایراندیم، فاحیینا به الارض بعد موتها، و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده میکنیم، کذالک النشور، که رستاخیز نیز همین گونه است، یعنی شما از این امور طبیعی میتونید به اون حقایق توحیدی و معادی برسید. همین جوریه، به همین سادگی که خداوند داره اینجوری انجام میده، اون رستاخیز شما رو هم به همین راحتی برپا میکنه. آیه 10 خیلی آیه مهمی است. من کان یرید العزة فلله العزة جميعا، کسی که اراده میکند عزت را، پس برای خدا تمامی عزت است. یعنی باید از خدا بخواد، چون تمام عزت برای خداست. این آیه به شدت در رابطه با مسائل سیاسی و بحث سیاست بین الملل کاربرد داره. اگر کسی دنبال عزته، نباید بره از دشمنان خدا طلب کنه، که ما میبینیم وقتی سیاسیون این آیه رو زیر پا میذارن، لگد مال میکنن، چقدر خسارت های جبران ناپذیر میزنن به یک جامعه، به یک مملکت، که عزت رو میره از دشمن خدا میخواد. عزت رو باید از خدا خواست. چرا؟ چون تمام عزت از آن خداست. فلله العزت و جمیعا، یعنی 1% یک ذرهش هم دست کسی دیگری نیست. ایمان متعلقات زیادی داره، حالا یه متعلقات کلی داره، مثلا تو آیه قامن رسول آخر سوره بقره اومده، اما در ادامه اینها یه ملزوماتی داره. ایمان به خدا یعنی چی؟ یعنی ایمان به نصرت خدا، ایمان به عزت خدا. اگه عزت میخوای، عزت خواهی فقط از خدا باشه. اینم یکی از اون بخشایی است که خورده سخته. گفتیم ایمان به نصرت الهی از اون مفاد امتحانیه که خیلیا توش ریزش میکنن، خیلیا کم میارن. اینم هم همونه، خیلیا اشتباه میرن، خیلیا دوچاره سوء برداشت میشن، میفته توی مسیر دیگه برای عزت طلبی، میفته دنبال دشمن دین خدا، که اگه یک سیاسی این مسیر رو بره چقدر ضربه میزنه. خسارت های جبران ناپذیر، گناه میلیون ها انسان تو عواقب و خساراتی که براش ایجاد میشه به گردن این فرد سیاسی و این گروه و حزب سیاسی است که این آیه رو زیر پا میذارن تو بحث سیاست بین الملل. الیه یصعد الکلم الطیب، که سخنان پاکیزه به سوی او صعود میکند، یعنی اون عقیده پاک، حرف درست و حسابی، حرف حسابی، اون شعار حق، منتها فقط در حد شعار نباید باشه دیگه. یه جامعه شعار زده، اینقدرشو خونده، بقیهشو نمیخونه، بقیهش مهمتره. والعمل الصالح یرفعه، و عمل شایسته آن را بالا میبرد. یعنی اگر یه جامعه شعار حقی میده، حالا باید در پس اون شعار یه کاری هم بکنه، یه خروجی هم داشته باشه که اون شعار حقش بر کرسی بشینه و حقانیتش رو به همه دنیا بتونه اثبات کنه. مثلا ما امروز به عنوان یک نظام اسلامی انقلابی میخواهیم یه تمدن حقی رو زمینه سازی کنیم، حول محور امام زمانمون بر دنیا حاکم کنیم، که بر تمدن شیطانی نظام‌های استکباری و صهیونیستی پیروز بشیم. خب این شعار حقیه، این همون الکلم الطیبه، منتها وقتی عملی پشتش نیست، ما همش وایسادیم شعار میدیم، هی فقط تو نماز جمعه و نماز جماعت هی فقط شعار میدیم، میریم توی هفته بر اساس اون الگوهای باطل و مادی و الهادی عمل میکنیم، بعد هی روز جمعه میشیم میریم تو نماز جمعه شعار میدیم. خب فایده نداره، باید تو هفته انسان یه کاری بکنه که اون شعار روز جمعهش یه ذره بالا بره. میفرماید به سوی خداوند اون کلمه طیبه، اون سخن حق، حرف حساب بالا میره، اما اون چیزی که بالا میبردش عمل الصالح و یرفع، و اینا ابتداییات. جامعه شعار زده یعنی از این ابتداییات دوره، نمیفهمه، همینم هم نمیفهمه، خیلی بده. در زمان حضرت ولیعصر، وقتی حضرت ولیعصر میاد یه حرف حقی رو پشت یک تریبونی میزنه به مردم دنیا، پشتش یه عملی داره، یه خروجی داره، با اون عمل حقانیت اون حرف رو به دنیا ثابت میکنه، براشون جا میندازه، دیکته میکنه، نه اینکه فقط در حد حرف و شعار و اینا باقی بمونه. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، و آنها که نقشه های بد میکشن عذاب سختی برای آنهاست. شاید بشه گفت اینایی که نقشه های بد میکشن یعنی کسایی که منافقانه شعار میدن عمل نمیکنن. بله، ما میخواهیم مشکلات مردم را حل کنیم، اصلا سیاست هاش اون مسیر نیستا، 100 تا دم خروس زده بیرون با مدیریت غلط مالیشون، با ریخت و پاش های مالیشون، هیچ کدوم نتیجه که اینا ادعاشون میکنن حاصل نمیشه، فقط منافقانه شعار میدن برای استحمار مردم. کسانی که مکر میکنن براشون عذاب شدیده، شعار میده عمل نمیکنه، با شعار میخواد میز و منصب و حکومتشو نگه داره اما عملی پشتش نباشه، اینا براشون عذاب شدیدی است. و مکر اولائک هو یبور، و مکر آنان نابود میشود. یبور از بائر، یعنی زمین بی آب و علف، خشک، اون مکرشون، نیرنگشون تباه میشه، به هیچ جا نمیرسوندشون جز به عذاب شدید خداوند. خیلی آیه مهمی است، خیلی توش بحث هست، خیلی کلی گفته شده، اما اگه وارد جزئیاتش بشیم میبینیم چقدر در دنیای امروز در بحث سیاست‌های مؤمنانه و سیاست‌های منافقانه این آیه کاربرد داره. یک سیاسی مؤمن عزت رو فقط از خدا میطلبه، حرف حق میزنه، با عمل صالح، با خروجی عملی که داره اونو بالا میبره، بدون مکر، بدون نفاق، بدون اینکه دنبال استحمار مردم باشه. اما یه سیاسی فاسد عزت رو از غیر خدا میطلبه، شعارهای خوب میده به ظاهر، خب چون تو فضای شعار زده گیر کرده دیگه، نمیتونه چیزی دیگه بگه، ولی عملی پشتش نیست، خروجی نداره، تو مکر و حیله و فریب و ایناست، و آخرم قطعاً براش عذاب شدید خواهد بود. این آیه قشنگ تفاوت یه سیاسی مؤمن با یک سیاست باز منافقو میگه. آیه 11 والله خلقکم من تراب، مکون و خداوند شما را از خاکی آفرید، ثم من نطفه، سپس از نطفه، ثم جعلکم ازواجا، سپس شما را به صورت زوجهایی قرار داد، و ما تحمل من انثا ولا تزع الا بعلمه، و هیچ جنس ماده‌ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او، و ما یعمر من معمر، و هیچ کس عمر طولانی نمی کند. معمر یعنی عمر طولانی میکنه، مثلا اینایی که در گذشته از عمرهای طولانی برخوردار بودن، 300 سال، 500 سال، 700 سال، چون توی گذشته خیلی رایج بود، مثل امروز توی یک زندگی صنعتی و کارخونه‌ای و اینا انسان‌ها نبودن، تو هوای آلوده و اینا مواد غذایی طبیعی تر بود، زندگی‌ها سالم تر بود، عمرها بیشتر بود. بعضیا که عمرهای طولانی می‌کردن، مثلا جناب سلمان فارسی رحمت الله علیه 300 سال عمر کرد، حضرت نوح فقط 950 سال دعوتش بود، حالا چقدر عمر کرد، اینا رو بهشون میگفتن معمرین، یعنی صاحبان عمر طولانی. ولا ينقص من عمره، و یا از عمرش کاسته نمی‌شود، الا فی کتاب، مگر اینکه در کتاب است، یعنی در اون کتاب علم خداوندی ثبته. ان ذلک علی الله یسیر، که اینها برای خداوند آسان است. عمر طولانی چیزی نیست. حضرت خضر خیلی بیشتر از امام زمان ما عمر کرده. امام زمان ما فعلا 12 قرن از عمر مبارکشون میگذره، که خداوند فرمود برای اینکه برای منکران مهدویت و امام زمان من حجت داشته باشم، حضرت خضر رو زنده نگه داشتم، که اینایی که منکر عمر طولانی حضرت ولی عصر میخوان استبعاد کنن، قشنگ با وجود حضرت خضر که دیگه یک نمونه قرآنی و تاریخی و مسلمه، جلوگیری بشه از این شبه افکنی ها و سمپاشی هاشون. آیاتی که خداوند داره برای ما از نمونه های طبیعی جا میندازه برای رسیدن به توحید. آیه 12، و ما یستو البحرانه، و دو دریا یکسان نیستند، هذا عذب فرات سائق شرابه، که این یکی دریایی است که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است، و هذا ملح اجاج، و آن یکی شور و تلخ، عذب یعنی شیرین، فرات به معنای لطیف، سائق گوارا، و من کل تاکلون لحما طریا، و از هر کدام از آن گوشت تازه ای میخورید، حیوانات دریایی، و تستخرجون حلیه تلبسونها، و وسایل زینتی استخراج میکنید که میپوشید، و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله، و کشتی هایی را در آن میبینی که آنها را میشکافد، یعنی آب رو میشکافه که بره به سمت مقصدش، تا از فضل خداوند بهره گیرید. مواخر جمع مخره به معنای شکافتن، و لعلکم تشکرون، و شاید که شما شکر را به جا آورید. تو این آیه از نعمت‌های دریایی میگه که انسان رو به توحید برسونه، به شکر برسونه، چشم انسان رو باز کنه به نعمت‌ها، به انسان انگیزه بده برای شکر عملی. آیه 13، یولج اللیل فی النهار، که او شب را در روز داخل می‌کند، و یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب، و سخر الشمس و القمر، و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، کلون یجری لاجل مسمى، که هر یک تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می‌دهد. ذالکم الله، این است خداوند، ربکم که پروردگار شماست، له الملک، که حاکمیت از آن اوست، و الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، و کسانی را که جز او می‌خوانید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرمایی مالک نیستند. قطمیر یعنی پوست هسته خرما. هسته خرما چیه؟ یه پوست خیلی نازک روی اون هسته خرما هست. می‌فرماید اینایی که شما شریک خداوند قرار میدید حتی در اینم مالک نیستند. و آیه 14، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، که اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمیشنوند، و لو سمعوا ما استجابوا لكم، و اگر بشنوید به شما پاسخ نمیگویند، اجابتتون نمیکنند، و یوم القیامه یکفرون بشرککم، و روز قیامت شرک شما را منکر میشوند. یعنی این همه شما برای اینا مایه گذاشتید، اصلا حسابتون نمیکنند، چون نمیتونن هم حساب کنن، مالکیتی ندارن. که شما میبینید چقدر خسارت زده اید. ولا ینبئک مثل خبیرن، و هیچ کس مانند خبیر تو را با خبر نمی سازد، هیچ کس مثل خداوند آگاه خبیر تو را از حقایق با خبر نمی کنه. این قسمت آخر آیه خیلی مهمه، برای اینای خیلی خوبه که هی میخوان برن سراغ فرهنگ های غیر الهی، کتابی، کلامی غیر از کلام خداوند، که اگر شما تو اونجا برید که از حقایق با خبر نمیشید. اونجا یه سری مزخرفات و موهومات میگن، نه اشراف علمی دارن، نه اشراف وجودی دارن، خداوندی که آگاهه. انسان وقتی با قرآن مأنوس میشه، هر بار یه چیز جدید یاد میگیره، یه حقیقتی از حقایق عالم رو با خبر میشه. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق بده، دلهای ما ظرف این قرآن بشه، که از حقایق عالم بهره مند باشیم و با یک بینش صحیح در زندگیمون پیش بریم. آیات فوق العاده مهم، اگرچه نکات کلی اعتقادی مطرح میشه، اما میشه از دل اینها اصلا درس زندگی در همه ابعاد کشید بیرون، که اگر ان شاء الله ما به این نکات توجه داشته باشیم و با این نکات بریم جلو، قطعا میتونیم در همسنخ شدن و رسیدن به تناسب با امام زمانمون و بردن جامعه به سمت اون جامعه مهدوی توفیقاتی داشته باشیم به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای